دو بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 26 مهر ماه 1390. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در بخش خبری مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. سازمان ملل میگوید پیش شرط عفو جمهوری یمن برای انتقال قدرت غیرقانونی است. اتحادیه اروپا سفر رسمی رئیس جمهوری اوکراین به مقر این اتحادیه را لغو کرد. گیلعاد شلیت سرباز اسرائیلی آزاد شد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل انتقال قدرت در یمن را به شرط اعلام عفو برای رئیس جمهوری آن کشور غیرقانونی خوانده است. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر اینکه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن ممکن است به ارتکاب جنایات جنگی متهم شود گفته است نمیتوان او را عفو کرد. علی عبدالله صالح که 33 سال پیش به قدرت رسید تاکنون از کنارگیری از قدرت خودداری کرده است. شورای همکاری خلیج فارس به او پیشنهاد کرده است در قبال کنارگیری از قدرت و سپردن اداره امور کشور به نخست وزیر اتهامی علیه او مطرح نشود. مخالفان عبدالله صالح را به دامن زدن به جنگ داخلی متهم کرده و میگویند تا سقوط حکومت او به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد. در واکنش به صدور حکم زندان برای نخست وزیر سابق اوکراین، اتحادیه اروپا سفر رسمی رئیس جمهوری آن کشور به مقر این اتحادیه در بروکسل را لغو کرد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است این سفر زمانی انجام خواهد شد که شرایط برای پیشرفت روابط دو جانبه بین اتحادیه اروپا و اوکراین مساعدتر باشد. قرار بود ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه با مقامات عالی رتبه اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. هفته گذشته دادگاهی در کیف پایتخت اوکراین خانم یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق آن کشور را به اتهام سوء استفاده از مقامش به 7 سال زندان محکوم کرد. صبح روز سه‌شنبه گیلعاد شلیت سرباز اسرائیلی که 5 سال در اسارت نیروهای حماس بود آزاد شد. آزادی شلیت بخشی از توافقنامه دو هفته پیش بین حماس و دولت اسرائیل است. بر پایه این توافق اسرائیل در قبال آزادی شلیت پیش از 1000 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. گیلعاد شلیت در سال 2006 به دست نیروهای حماس ربوده شد و از آن زمان تا کنون در اسارت نیروهای حماس به سر می‌برد. و اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در هنگام دیدار از استان کرمانشاه در جمع دانشگاهیان این منطقه گفت گرچه در شرایط فعلی انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم شیوه خوب و مؤثر است، اما در آینده احتمالاً دور هیچ اشکالی در تغییر این سازوکار به نظام پارلمانی وجود ندارد. همکارم مهرداد قاسم فردا برنامه نمای دورنمای نزدیک این هفته به همین موضوع پرداخته است.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر با شما خواهم. در آخرین روز شهریور امسال خبرهایی در راهروهای مجلس ایران دهان به دهان چرخید که حاکی از تلاش برخی نمایندگان برای ارائه طرحی با هدف حذف پست ریاست جمهوری از قانون اساسی ایران بود، کسی چندان این خبر را جدی نگرفت. حتی زمانی که حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران در توضیح انگیزه های این ماجرا به صراحت گفت که اخیراً نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده مبنی بر اینکه به دلیل برخورداری از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب دیگر نیازی به رئیس جمهور در کشور نیست، باز همین حرف بیشتر یکی از همان خط و نشانهای اخیر مجلسیان برای تحت فشار گذاشتن احمدی نژاد و جریانی که فتنه‌اش می‌خوانند به نظر می‌رسید. اما تنها 25 روز بعد شخص رهبر جمهوری اسلامی در سفرش به کرمانشاه با احتیاط سخنانی می‌گوید که در حقیقت شکل دیگری از همان نظرات بی‌پرده‌ای است که ابتدا از طریق راهروهای مجلس منتشر شده بود. آقای خامنه‌ای با اشاره به ماجرای حذف پست نخست وزیری در زمان آیت الله خمینی گفته است اگر احساس شود که به جای انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم، انتخاب مسئولان قوه مجریه به وسیله مجلس بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. آیا این سخن بالاترین مقام جمهوری اسلامی که پیشتر مجلسیان آن را فاش کرده بودند، تنها یک ابراز نظر ساده برای احتمالی دور از دست است؟ و یا اینکه خبر از تصویر و پروژه‌ای بزرگتر و مهمتر و قریب الوقوع می‌دهد؟ این پرسشی است که در این برنامه از چهره‌های مختلف سیاسی و با گرایش‌های متعدد می‌پرسم. ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور نظام برآمده از انقلاب 57.
در انتخابات سال 1376 که آقای ناطق نوری نامزد ریاست جمهوری بود، صحبت این بود که اعلان حکومت اسلامی بکنن، یعنی همین ریاست جمهوری اینا رو بردارن و بگن که یک ولی امریست و همون باید تابع او باشن. اون وقت اون شکست سختمون آقای ناطق نوری این طرح رو متوقف کرد، بلا اجرا گذاشت. این کاری که آقای احمدی نژاد کرد که مدت 10 روز قهر کرد از آقای خامنه ای، این با توجه به ظرفیت آقای خامنه ای انتظار می رفت که این بروز بده، این ناراحتیشو از رفتار آقای احمدی نژاد. حالا ایشون می گوید در آینده های دور، نمیگه بلا فاصله، ولی خود یه زمین سازیست روشن واضح می گوید به این که وقتی ایشون ولی امر هست، قوه مجریه باید و بقیه قوا باید تابع این آقا باشند.
مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و مشاور مهدی کروبی:
آقای خامنه‌ای سالها چه طرحی داره؟ این طرح مال امروز و دیروز هم نیست، اون این که حکومتون به معنای واقعی مترقه بکنه. شاید 2 سال بود احمد نژاد رئیس جمهور شد، روز آقای کروبی من گفتن که فرانی چرا به نظر آقای خامنه‌ای از بین این کسایی که هستن که همه‌شون هم حاضر بودن دستشو ببوسن، علی لاریجانی، باقر قالیباف و محسن رضایی، اومد احمد نژاد رو انتخاب کرد که ظاهرا از همشون بی‌هویت تره. من گفتم اتفاقا به دلیل هم بی‌هویتی های که خامنه‌ای ایشون انتخاب کرده که با دست این همه رو طرد کنه، یعنی در واقع طوری بشه که یه عده رو احمد نژاد طرد کنه، یه عده خودشون رقابت حضور در حاکمیت نداشته باشن، بعدم به خیال آقای خامنه‌ای کنار زدن یه آدم بی‌هویتی مثل احمد نژاد خیلی راحت. به نظرم این بازی که آقای خامنه‌ای از روزی که احمد نژاد رو کاندیدا کرد برای ریاست جمهوری بازی شروع کرده، از قبل هم می‌خواسته، به در دوره رفسنجانی که امکان نداشت، یه در دوره خاتمی هم سخت بود، گذاشت دوره این دو تموم شد و این کار انجام داد. یعنی در واقع آقای خامنه‌ای طرحی که الان داره پیاده می‌کنه، طرحی که سال‌ها روش فکر کرده برای مطلق کردن کامل حکومت.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی:
اون چیزی که آقای خامنه‌ای بیان کردن بخشی از اون کوه یخی هست که بیرون از آب هستش و نشون دهنده یک پروژه کلانی هست با محوریت خود آقای خامنه‌ای. به نظر میرسه که بیش از پیش ساخت قدرت در جمهوری اسلامی داره خودش عریان میکنه، یعنی این اتفاق از پارسال رخ داد، بعد از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی از رأس مجلس خبرگان به تعبیر دقیقش کنار گذاشته شد و آقای مهدوی کنی اومد رأس هرم خبرگان رهبری قرار گرفت، کاملا مشخص شد که اراده موجود در حاکمیت همه چی داره بازی ختم میشه با آقای خامنه ای، البته در کنار اون باند جریان نظامی امنیتی رانتی که مسلط هستن در حاکمیت، و اینجا در یک سیکل معیوبی قرار است همه بازی ها در حاکمیت تعریف شه، یعنی شورای نگهبانی که فقهاش منتسب رهبری هستن نمایندگان رو تایید میکنن، از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنن و در همین سیکل معیوب با این طرحی که 2 هفته پیش مصوب شد از طرف نماینده های مجلس برای نظارت بر اونها، این نماینده ها اون وقت باید رئیس جمهور رو برگزینن که خب نشون میده تا چه حد محتوای در واقع قدرت در ایران سوق پیدا میکنه به طرف یک حاکمیت اقتدارگرا و البته نظام متکی به شخصی که در اینجا صورتبندی میشه با ولایت مطلقه فقیه.
و علی مزروی، از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیز حزب مشارکت.
والا من از مجلس صحبت ایشون اینطوری برداشت دارم که ایشون زمینه یک تغییر رو در به قول خودشون مهندسی نظام ایجاد کردند و اینکه کی این تغییر در واقع به وقوع پیوندد اینو گفتن در آینده دور که خب معلوم نیست، ولی از مجموع صحبت ها برمیاد که ایشون هم به ضرورت اینکه بایستی تغییراتی در اداره نظام به وجود میاد به تدریج دارن به این ضرورت میرسن. به هر حال اون چه که من از صحبت های ایشون فهمیدم این که اگر بخواد یه چنین تغییر ایجاد بشه حتما نیاز به تغییر در قانون اساسی دارد، ولی این که بعد از این تغییر واقعا میشه اسم این نظام سیاسی تازه رو جمهوری گذاشت، این قابل بحث و تأمل هست. برای این که در واقع الان در نظام‌های جمهوری که مصطلح هست ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم و نه مجلس انتخاب میشه.
اما علت چنین روی کردی از سوی آیت الله علی خامنه ای چیست و چرا این روی کرد را ابتدا از طریق مجلسیان عنوان می کند؟ مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی:
به نظر من این از اون طرف شروع شده، یعنی آقای خامنه‌ای گفتند که اینها زمزمه رو شروع کنند، یک فیدبک از داخل جامعه بگیرن، از داخل اصولگراها بگیرن. این من معتقدم که این با دستور خود آقای خامنه‌ای از موضوع مطرح شده، وگرنه آقای کاتوزیان رو بزرگ کرد. آقای کاتوزیان به خودشون حق نمیدن که یک موضوعی بگن که تغییر قانون اساسی. به نظر من این چیزی که خودشون خواسته در راستای مطلق کردن از پیشر حکومت. ببینید تجربه سالهای اخیر نشون میده که دخالت در انتخابات مجلس خیلی راحت تره، برای اینکه رد صلاحیت میکنن تو شهرستانه کوچیک، رقابت ها باز جا به هم نزدیک میشه، یه نفر با 500 تا 1000 تا رای جابجا کرد بدون خیلی درد سر. ولی ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای تجربه حداقل از دو دوره هاشمی و دو دوره خاتمی داره، اونطوری که آقای خامنه‌ای دلش بخواد فضای جامعه رو عوض کنه امکان پذیر نیست. به همین دلیل ایشون دنباله که یک در از یک طریق سهل‌تری دیدگاه‌های خودش رو به حکومت تحمیل بکنه و اون مجلس، یعنی مجلس رو خیلی راحت‌تر اینا تجربه کردن، میتونن کنترل کنن، در اختیار داشته باشن، نهایتاً اگه چیزی تصویب کرد که به دردشون نخورد میرن از طریق شورای نگهبان. این کار به نظر من با مکانیزمایی که اخیراً درست کردن برای نظارت بر نمایندگان مجلس، اگر رئیس جمهور یا نخست وزیر مورد نظر خودش هم تایید نکنه نماینده رو رد صلاحیت میکنن برای اینکه کار خودش رو پیش ببره. یعنی میخوام خدمت شما بگم که آقای خامنه‌ای در راستای اون مطلق کردن حکومت داره یه کاری میکنه که یه موقع به طور اتفاقی و گرفتاری هم یک رئیس جمهور بهش تحمیل نشه.
مرتضی کاظمیان هم درباره دلیل این روی کرد چنین میگوید:
من گمان میکنم دست حفظ بیش از پیش جایگاه ولایت مطلقه فردی هست و اینکه رئیس جمهور به نوعی تحت مهار قوه مقننه مجلس قرار بگیره با کیفیتی که البته پارلمان در ایران داره، یعنی متاسفانه پارلمان در ایران فقط یک عنوان پارلمان رو داره و این نمایندگان مجلس برگزیدگان واقعی مردم نیستن، عبور میکنن از فیلتر نظارت استصوابی.
حسن بنی صدر نیز هدف این پروژه را حل تناقض‌های قانون اساسی میان اختیارات بی حد و حصر ولی فقیه و حاکمیت مردم می‌داند.
نظام پارلمانی اقتضا این است که یک مقامی با صاحب اختیارات مطلق در اون بالا تشریف نداشته باشد. خب ولی اینشون درست می‌خواد عکس این رو بکنه، یعنی اون نظام پارلمانی که نمایندگانش به ترتیبی انتخاب می‌شوند که می‌دانیم، یعنی در واقع منصوب‌های شورای نگهبانی هستند که آقا معین می‌کند و اختیاری هم ندارد، و یک نخست وزیر حالت فعل آقای رهبر، این معناش تعطیل اون اصل حاکمیت مردم است. در واقع ایشون میخواد اون تناقض اساسی که در قانون اساسی وجود دارد بین اصل 5 و اصل 6 قانون اساسی، که اصل 5 میگه ولایت فقیه، اصل 6 میگه در این نظام حاکمیت با مردم است، این میخواد اون حاکمیت مردم رو بردارد راحت و آسوده و تناقض به این ترتیب حل بشود.
اما آیا با حذف رئیس جمهوری که منتخب مردم باشد، تناقض‌های درونی نظام و کشاکش‌های بی‌امان قدرت حل می‌شود؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی:
باید ریشه‌یابی کنیم که مشکل نظام سیاسی در ایران کجاست؟ آیا مشکل برمیگرده به همین تعارضاتی که فعلا وجود داره میان قوه مقننه و قوه مجریه، یا اختلافاتی که وجود داره میان اختیارات رهبری در اصل 110 با حوزه وظایف رئیس جمهور؟ آیا واقعا ریشه اختلافات و مشکلات و بحران‌های موجود اینجاست؟ به نظر میرسه که این نیست. یعنی مشکل اساسی در ایران برمیگرده به اون تناقضات اساسی که در قانون اساسی وجود داره از یک سو، و از طرف دیگه همزمان برمیگرده به اون رویکردهای تمامیت خواهانه و اقتدارگرایانه که مسلط است در حاکمیت جمهوری اسلامی. طبیعتاً تا وقتی که این رویکرد دموکراتیک و نگاه مردم سالارانه دست بالا رو پیدا نکنه در جمهوری اسلامی، این راه حل بی پاسخ خواهد بود و به نوعی به جای پاسخ دادن به مسئله صورت مسئله رو داره پاک میکنه.
شاید مهدی کروبی از نخستین اصلاح طلبان بلند پایه‌ای درون نظام بود که به صراحت از ملغا شدن عملی جمهوریت و اسلامیت نظام سخن گفت. آیا آنچه که امروز در نظام جمهوری اسلامی در حال رخ دادن است تعبیر همانی است که او گفت؟ مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی و مشاور مهدی کروبی.
خب وقتی آقای کروبی میگن که این نظام نه جمهوری است نه اسلامی، معنیش اینه که این حکومت دیگه حکومت جمهوری اسلامی نیست. وقتی حکومت جمهوری اسلامی نیست و یه روز جمهوری اسلامی بوده، یعنی براندازی شده. این معنیش اینه که آقای خامنه‌ای از کارآمدی نظام فعلی ناامید شده، دنبال راه‌های دیگه هست. ایشون به استقرار نظام فکر نمی‌کنه، به تعویق سرنگونی خودش فکر می‌کنه. این کارا به نظر من روزمرگی است برای تعویق سرنگونی. ارتباطش اینه که آقای خامنه‌ای مطمئن شده و ایشون از سالها قبل مطمئن بوده که ایده هاش با این نظام پیاده نمیشه، ایده هایی کاملا استبدادی و فردی با این حتی با این قانون اساسی ناقص که خودش هم مبدأ بسیار از استبداد هاست پیاده نمیشه، دنبال تغییره. که یه موقع کسی به رخش نکشه بگیم فلان اصل قانون اساسی اصل 27 گفته تشکیل تجمعات آزاد است، فلان اصل گفته نمیتوان به بهانه تمامیت ارضی آزادی ها رو محدود کرد، کارو یکسره کنه که شبا به خیال خودش آسوده سر بخوابه، چون مطمئن نمیشه حداقل دو سال و نیم که هیچ شبی رو آسوده نخوابیده.
برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
شاید در روزها و هفته های اخیر در صدر مهمترین اخبار دنیا یک نام را بیشتر شنیده باشید، وال استریت، نامی که اگر تا یک ماه پیش با بحث پول و سهام گره خورده بود این روزها مفهوم تازه‌ای را به همراه دارد، اعتراض مدنی. اگر در روزهای اخیر از خود پرسیده اید این جنبشی که از آن با عنوان وال استریت را تصرف کنید یاد می شود چگونه جنبشی است، چه کسانی آن را اداره می کنند و هدف آن چیست، اکنون می توانید شنونده گفتگوی ویژه این هفته باشید. این گفتگو را هانا کاویانی انجام داده است.
چهار هفته‌ای می شود که به خیابان‌های نیویورک آمدند در روز 17 سپتامبر. در پایتخت اقتصادی آمریکا، تنها چند کوچه آن طرف‌تر از برج‌های دوقلو که در سال 2001 فرو ریختند، تجمع خود را آغاز کردند. می‌گویند از جنبش‌های مشابه در مصر و اسپانیا نمونه برداری کردند و قصد دارند فعلاً در خیابان بمانند. خود را وال استریت را تصرف کنید نامیدند. در چهار هفته فعالیت اعتراضشان چنان گسترده شد که امروز ده ها شهر در آمریکا و اروپا به آنها پیوستند و حرکت های مشابهی را آغاز کردند. از همین رو مارک بری، سخنگوی جنبش وال استریت را تصرف کنید، مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست.
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اولین پرسش درباره آغاز این جریانه. پیش از 17 سپتامبر و به راه افتادن جنبش وال استریت رو اشغال کنید، این جریان چگونه شکل گرفته و چه کسانی این فکر رو عملی کردند؟
مجله‌ای هست به نام ادباسترز در کانادا که در آن اولین بار این فکر مطرح شد. هدف این بود که خوانندگان بروند و با چادر زدن در اطراف وال استریت آنجا را دو ماهی اشغال کنند و این پیام را در مورد زیاده خواهی دنیای سوداگری به جهانیان برسانند. اما در جریان کار برخی کنشگران از این فراخوان استفاده کردند و گروه های کاری را به راه انداختند و دوره هم گرد آمدند. من هم مثل خیلی های دیگر بعد از دیدن فراخوان به این جریان پیوستم. من در زمره گردانندگان اولیه نبودم.
گفتید دو ماه، الان حدود یک ماه از این جریان گذشته. آیا بعد از پایان دو ماه وال استریت را اشغال کنید تمام خواهد شد؟
ما قصد داریم ادامه دهیم. فراخوان اول 2 ماه را در نظر داشت. شاید آن طراحان اولیه فکر نمی کردن با چنین استقبالی روبرو شوند. ولی وقتی جریان اجرایی شد، این دیگر به مردم بستگی داشت که با آن چه کار کنند. فعلا هیچ طرحی برای پایان دادن در کار نیست. کاری که ما می خواهیم بکنیم ایجاد راه تازه‌ای برای مشارکت سیاسی است. یک روش دموکراتیک فراهم کنیم برای مردم که بتوانند اظهار نظر و عقیده کنند و نهایتاً انحصار احزاب سیاسی را از میان برداریم. از آنجا که ما کوشش می‌کنیم این نوع مشارکت دموکراتیک در سیاست را بسازیم، می‌خواهیم راه‌های تازه‌ای برای شرکت فعال در جوامع خود را پیدا کنیم. به یک معنی می‌خواهیم نمونه و الگوی چیزی متفاوت باشیم.
پس به این معنا شما یک نمونه تازه‌ای از مشارکت سیاسی رو می‌خواید ایجاد کنید.
بله، همین را می‌خواستم بگویم. اگر به روزنامه ما نگاه کنید به نام The Occupied Wall Street Journal، می‌بینید که دیدگاه‌ها کلاً این است که مردم احساس می‌کنند سیاستمداران به نیازهای قشرهای زحمتکش بی‌توجه‌اند. 8 سال بود که جورج بوش از حزب محافظه‌کاران زمامدار امور بود و حالا باراک اوباما از حزب دموکرات تصدی کارها را بر عهده دارد. اما عوض شدن حزب‌ها تأثیری ندارد و بحران سیاسی تنها به قشرهای زحمتکش آسیب می‌رساند. در وضع نهادهای مالی تغییری ایجاد نمی‌شود و آنها همچنان در پی اهداف خود هستند. مردم به این نتیجه رسیدند که ما باید در اندیشه راه‌های تازه‌ای برای دموکراسی باشیم.
پس مسئله شما در واقع بیشتر سامان سیاسی آمریکاست تا نشون دادن نارضایتیتون.
بله، ما در صحنه سیاسی جامعه آمریکا یک جنبش تازه سیاسی هستیم. در گذشته بخش اعظم مشارکت مردم از راه مراجعه به احزاب بود و فشار آوردن به آنها که مطابق خواست آنها عمل کنند. البته ما هم می‌خواهیم که آنها به حرف ما گوش بدهند، اما تفاوت اینجاست که اگر سیاستمداران دیدگاه‌های ما را بشنوند و بخواهند آنها را اجرایی کنند و شیوه خود را دگرگون کنند، خوب است. ولی ما قصد نداریم همه تخم مرغ‌های خود را در سبد سیاستمداران بگذاریم. قصد نداریم تمام انرژی خودمان را صرف این کار کنیم. به جای آن می‌خواهیم یک صدای مستقل و یک صحنه مستقل برای مشارکت دموکراتیک فراهم کنیم که بشود در سراسر کشور آن را به کار گرفت. همانطور که می‌دانید در صدها شهر ایالات متحده این جنبش آغاز شده است، اما اینکه جنبش به کجا خواهد رفت باید منتظر شد و دید.
پس وال استریت را اشغال کنید برنامه دقیقی نداره. بعد از اینکه این جمعای کوچک رو درست کردید چی کار میخواید بکنید؟
ما میخواهیم سازمانی که ایجاد میکنیم بتواند روند تصمیم گیری را از طریق تجمع عمومی روزانه انجام دهد. ما کمیته ها و گروه های کاری درست کرده ایم که بتواند به مسائل روزانه مختلف مانند تهیه خوراک، دارو و سخن گفتن با رسانه ها و مسائلی مانند آن بپردازد. البته در صدر خواسته های ما عدالت اقتصادی است، اما از نظر سیاسی تشکلی از طیف های گوناگون هستیم، از راست تا چپ، و هر یک از این اشخاص درون جنبش دیدگاه های خود را دارند.
اما چگونه می‌خواید این کارو بکنید؟ ساختار سیاسی جامعه آمریکا به گونه‌ای که میشه خواستای قشرها یا افراد رو به بخش‌های مقننه مثلا انتقال داد، چون سرانجام بالاخره شما باید این خواسته‌هاتون رو روی میز کسی بگذارید.
بله، این روش معمول است، ولی مسئله افرادی که حول این جنبش گرد آمدند این است که اکثریت عظیمی از آنها احساس می‌کنند که این روند معمولی کارایی نداشته است. سیاستمداران واکنش درستی به خواسته‌های قشر زحمتکش نشان نمی‌دهند. هدف نهایی ما ایجاد یک سامان اقتصادی عادلانه است. ما برای این کار جامعه و جنبش مستقل خودمان را درست می‌کنیم. البته برخی از افراد این جنبش خواستار سرنگونی کامل هستند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیا شما انتظار دارید که برخی از سیاستمداران امروزی به جنبش بپیوندند؟
برخی از سیاستمداران مهم مانند نانسی پلوسی آمدند و بر کار ما سحه گذاشتند و از ما پشتیبانی کردند. خب، هرچه به انتخابات سال 2012 نزدیک تر شویم، خواهیم دید سیاستمداران بیشتری کوشش خواهند کرد از پیام حرکت ما به سود حزب خود استفاده کنند. در واقع از همکنون هم این کار شروع شده. جمهوری خواهان در تلویزیون مرتب میگویند معترضان درباره مسائل اقتصادی حق دارند، ولی آنها باید بدانند اوباما و حزب او مقصر است. دموکرات ها هم میگویند بله آنها حق دارند از نابسامانی های اقتصادی شکوه کنند، ولی دلیل اصلی آن جورج بوش و زمامداری 8 ساله اوست. به این ترتیب یک اعتراض اصیل مردم از بلندگوهای احزاب با صدای خود آنها پخش می شود.
خب پس خواستگاه این جنبش چیه؟
به نظر ما خیلی خوب است که این سیاستمداران صدای اعتراض ما را شنیدند، ولی ما در این حال می‌کوشیم خودمان را از آنها دور نگه داریم و با آنها بگوییم که می‌دانیم احتمالاً آنها کاری نخواهند کرد و این ما هستیم که باید به جنبش خود ادامه دهیم.
پس حالا شما فکر می‌کنید که جنبشتون به زودی سیاستمداران خودش رو در صحنه سیاسی آمریکا خواهد داشت؟
هدف ما تشکیل حزب سیاسی نیست، برعکس هدف ما ادامه این جنبش است. ما می‌کوشیم جوامع منفرد را توان ببخشیم و تلاش داریم به شیوهی دموکراتیک بدون رهبری متمرکز و با کمک تصمیم‌گیری افقی جهانی را که می‌خواهیم به تصویر بکشیم و به جای تشکیل حزب سیاسی راه متفاوتی را پیش بگیریم.
ریشه های این جریان از کجا سرچشمه گرفته؟ زمینه‌های فکری این جنبش رو در چه کتاب‌ها یا منابع یا چه اندیشه‌های مشخصی باید جستجو کرد؟
باید بگویم که من 10 سالی است که در فعالیت‌های سیاسی درگیر هستم. من اولین بار با جنبش مخالفان جهانی شدن وارد معرکه شدم. بعد در جریان ضد جنگ فعال شدم و در پی آن در جریان دانشجویی و جنبش دفاع از حقوق مهاجران. یک دهه کنشگری من در این زمینه‌ها به من ارزش مشارکت مستقیم و بی‌واسطه در امور جامعه را نشان داده است. در مقایسه با جنبش دانشجویی دهه 60، برای نمونه این جنبش یک تشکیلات داشت، مدیر داشت و یک نوع سامان فرماندهی هرمی. از دهه 1990 به این سو این شیوه کنار نهاده شده و کنشگران تلاش می‌کنند با ساختارهای دموکراتیک مستقیم کار کنند. اما در مورد منابع دیگر مانند کتاب، باید از کتاب اقتصاد مشارکتی نوشته مایکل آلبرت نام ببریم که فکر می‌کنم بر من و شماری از کسانی که می‌شناسم تأثیر گذاشته است.
گفتید مشارکت مستقیم و بیواسطه. میشه گفتی که از لوازم این نوع مشارکت مستقیم نبودن رهبریه، اما بحثایی که در پیوند با این جنبش میخوندم برخیشون تاکید میکردن که جنبش بدون رهبری نمیتونه زیاد ادامه داشته باشه. به باور شما وال استریت را اشغال کنید، بدون رهبر تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
خب ما ادامه میدهیم. به گمان من قدرت آن در این واقعیت است که هرچه سریع و ساده در دیگر جاهای جهان گسترش پیدا کند. دیگر کسی در لس آنجلس یا شیکاگو منتظر مرکز نیست که دستور بدهد. آنها کار خودشان را می کنند و کارهایی را که ما در نیویورک انجام دادیم بر می دارند و آنها را با مسائل منطقه‌ای وفق می دهند. مطمئناً در کوتاه مدت با مشکلاتی مواجه هستیم، مانند اینکه چقدر باید وقت صرف یک کار شود. ولی از روی واکنش افرادی که تجربه کنشگری نداشتند، کسانی مانند سربازان پیشین، کارگران و انواع افراد که به این جریان پیوستند، متوجه این شدم که آنها از این آزادی عمل استقبال می کنند و از اینکه یکی از هزاران رهبر جنبشند ابراز شادمانی می‌کردند.
اما میخوام برسم به این مورد بازداشت افراد که تعدادشون هم خیلی زیاد بود، خصوصا در راهپیمایی بر روی پل بروکلین. و سوالی که پیش میاد بحث حقوق بشر هستش. رفتار نیروهای امنیتی با شما تا کنون چگونه بوده؟
دور تا دور پارک با پلیس محاصره شده و خود من تصور می‌کنم بسیاری از افراد مخفی پلیس در پارک حضور دارند. شهر نیویورک نیروی پلیس بزرگی دارد. بخشی از نیروی محرکه جنبش را مدیون برخورد پلیس هستیم. مثلا در یک مورد یک زن ایستاده بود تماشا می‌کرد و یک افسر پلیس، نه حتی یک پلیس ساده، می‌رود اسپری فلفل بر روی زمین می‌پاشد. همونطور که شما هم اشاره کردید، دستگیری بیش از 700 نفر روی پل بروکلین نقطه عطفی برای جنبش ما بود. من هم روی پل بودم و خودم شاهد دستگیری ها بودم.
آیا شما و دوستانتون به خاطر فعالیت در این جنبش نگرانی هایی دارید از دستگیر شدن یا مسائلی شبیه اون؟
شاید در کشورهای دیگر بشود این را گفت، اما اینجا هیچ یک از ما فکر نمی کنیم که ممکن است ما را بکشند. ترس ما این است که کتک بخوریم یا زخمی شویم، ولی ترس از آن سرکوبی که در کشورهای دیگر هست در اینجا بیمعنی است. Unfortunately, people have to face in other countries. So.
ساعت 14:30 به وقت تهران، 13 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گیلاد شلیت، سرباز اسرائیلی که 5 سال در اسارت نیروهای حماس بود، آزاد شد. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، با نمایندگان شورای ملی سوریه دیدار و گفتگو کرد. نیروهای دولت جدید لیبی تصرف شهر بنی ولید را جشن گرفتند. میزان خسارات مالی ناشی از سیل در تایلند بیش از 3 میلیارد دلار اعلام شد. محمود احمدی نژاد اتهام آمریکا مبنی بر توطئه قتل سفیر عربستان را رد کرد. در برخورد نیروهای ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد دست کم 25 نفر کشته شدند. ایران در کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به خاطر رعایت نکردن حقوق زنان، ارائه ندادن آمار اعدام‌ها و برخورد با معترضان به انتخابات 2 سال پیش مورد انتقاد قرار گرفت. و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت در انتظار دریافت مدارک آمریکا در مورد تلاش ایران برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن است. پس از گذشت 40 روز از دستگیری و بازداشت عبدالفتاح سلطانی، فرزند این وکیل سرشناس در گفتگو با ما گفته است بازجویان زندان اوین پدرش را به 20 سال زندان تهدید کردند. همزمان با این تهدید، رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان با انتشار بیانیه‌ای در شهر برلین از حکومت ایران خواسته است آقای سلطانی را بیدرنگ آزاد کند. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، 19 شهریور ماه امسال به وسیله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در دفتر کارش در تهران دستگیر و راهی زندان اوین شد. آقای سلطانی 1 دهه است که وکالت متهمان سیاسی عقیدتی در ایران را بر عهده دارد و طی 6 سال گذشته برای 4مین بار است که بازداشت و راهی زندان می شود. بازداشتی که به گفته مائده سلطانی، دختر آقای سلطانی، هیچ گونه توجیه قانونی ندارد. پس از وارد ساختن اتهامی مبنی بر تحصیل مال حرام، مائده سلطانی به ما میگوید بازجویان زندان اوین پدرش را به 20 سال زندان هم تهدید کردند.
پدر من در تماسای کوتاهی که با منزل داشتم، حالشون از لحاظ روحی و جسمی خوب بوده، اما خانواده من و خود پدرم هم بسیار نگران هستن از وضعیتی که پدرم در حال حاضر دارن، چون در یکی از تماس‌ها پدر من با خانواده‌ام گفته که بازجوها اون رو به حبس 20 سال تهدید کردن.
خانم مائده سلطانی به چه اتهامی؟
اتهامی که توجیه قانونی داشته باشه برای پدر من وجود نداره. البته 3 اتهام مشترک با بقیه اعضای کانون مدافعین حقوق بشر وجود داشته، مثل مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام، توانی به اقدام علیه امنیت. این 3 اتهام اتهام مشترک بوده. اتهام 4 هم تحصیل مال نامشروع بوده که از طریق گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ به پدرم اعلام شده. هیچ کدوم از این اتهامات توجیه قانونی ندارن. یعنی اینکه شما در سالها پیش یه دفتر تأسیس کردین، حالا پدر من همراه با بقیه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، و خواستن با تأسیس این کانون به حقوق انسان‌هایی که باید اونها هم از حق مدنیشون برخوردار باشن، از اونا دفاع کردن بدون هیچ چشم داشت مالی یا پرداختن به مسائل مادی. یعنی شما به مردم بخواین خدمت بکنین، به شما اتهام بزنن که چرا مدافع حقوق انسانها بودین، اونم در چارچوب قانون. دفتر رو بستن چندین ساله و امروز هم به پدرم دارن اتهامات نارب زنن.
خانم مائده سلطانی، در گفتگوی پیشین که با شما داشتم، شما ابراز امیدواری کردین که پدرتون به زودی از زندان اوین آزاد خواهد شد، ولی الان میگویید که آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس، رو به 20 سال زندان تهدیدش کردن.
بله، حتی 1 ساعت بازداشت پدر من در حال حاضر غیرقانونی هست، چون ایشون آخرین دفاع رو از اتهاماتی که داشتن کردن و الان باید با قید یک کفالت یا بچه التزام از زندان مرخص بشن و منتظر یک احضارنامه از دادگاه باشن برای دفاع در یک دادگاه عادلانه. اما متاسفانه همچنان هم در بازداشت به سر میبرن. همونطور که گفتم، حتی 1 ساعت این بازداشت هم قابل توجیه نیست، چه برسه به اینکه بازجوها پدر من رو به 20 سال حبس تهدید کردن.
در 40 روزی که از بازداشت عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس می‌گذرد، تاکنون چند سازمان و نهاد حقوق بشری در خارج هم با انتشار اطلاعیه‌ها و بیانیه‌هایی از ایران خواستند که وی را هر چه زودتر آزاد کنند. کمیسیون حقوق بشر و یاری‌های انسانی در مجلس آلمان هم یکی از این نهادهاست که روز دوشنبه این هفته با انتشار بیانیه‌ای از حکومت ایران خواسته است آقای سلطانی را بیدرنگ آزاد کند، چرا که به گفته ی آقای توم کنیکس رئیس این کمیسیون، آقای سلطانی کاری جز دفاع از حقوق بشر در ایران نکرده. این سیاستمدار آلمانی از حزب سبزها معتقد است بازداشت عبدالفتاح سلطانی انگیزه سیاسی دارد و هدف آن ترساندن دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به نوشته روزنامه اعتماد، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است که دونرخی شدن ارز سبب تشویق رانتخاری می شود. همکارم الهه روانشاد از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در مورد سخنان آقای نهاوندیان پرسیده است.
اشاره آقای نهاوندیان به وضعیتی است که از چند ماه پیش به این طرف در بازار ارز ایران به وجود اومده که در واقع نوعی بازگشت تدریجی است به اقتصاد سالهای بعد از انقلاب. همونطور که میدونین طی دهه 1360 و 1370 خورشیدی در ایران چند تا نرخ ارز وجود داشت. ارز رقابتی بود، ارز حمایتی بود، ارز بازار آزاد یا غیر رسمی بود. کسایی که با استفاده از موقعیت و روابط خودشون به دلار ارزان دست پیدا می‌کردن و می‌تونستن اون رو در بازار آزاد بفروشن، نوعی رانت یا ثروت بادآورده به دست می آوردند و شماری از صاحب امتیازهای جمهوری اسلامی به خصوص در سالهای جنگ با این رانتخواری بدل شدند به میلیاردرهای نظام تازه. در سال 1381 برای اولین بار با یکسانسازی نرخ ارز، دلار با نرخ واحدی که از طرف بانک مرکزی تعیین می شد رواج پیدا کرد و بازار سیاه ارز از بین رفت. ولی از چند ماه پیش به این طرف یکسانسازی ارز دوباره به هم خورده، دلار بار دیگه دو نرخی، حتی چند نرخی شده، تا جایی که به تازگی نرخ دلار در بازار آزاد عملا 190 تا 200 تومان بالاتر از قیمت رسمی اون است. رئیس اتاق بازرگانی میگه که با همین تفاوت بین نرخ‌های رسمی و غیر رسمی یک بار دیگر زمینه یک رانتخواری بزرگ به وجود اومده.
چه کسانی میتونن از این رانت استفاده کنن؟
اگر کسی بتونه به ارز رسمی دست پیدا بکنه و اون رو در بازار آزاد بفروشه بدون دردسر به 200 تومان دست پیدا میکنه. همینطور کسایی که بتونن به جای دلار 1300 تومانی از دلار 1100 تومانی رسمی برای انجام معاملات استفاده بکنن خیلی آسان جیبشون رو پر میکنن. منتها همه به ارز رسمی دسترسی ندارن. دستیابی به این رانت خیلی سودآورتر است از پرداختن به فعالیت‌های تولیدی و یا حتی سپرده‌گذاری در بانک. ناگفته پیداست که ارز با قیمت رسمی مثل گذشته در اختیار صاحب امتیاز است. اینها با برخورداری از اطلاعاتی که در اختیار دارند یا با بکار انداختن روابطشون به این رانت دست پیدا می‌کنند، ولی مردم عادی طبعا به این منبع ثروت دست ندارند.
آقای خاوند، به نظر شما تحول نظام ارزی ایران در ماه‌های آینده در کدام مسیر خواهد افتاد و آیا بازگشت دوباره اون به نظام تک نرخی امکان پذیره؟
در سالهای 1360 خورشیدی نظام ارزی ایران در شرایطی چند نرخی شد که جنگ بخش بزرگی از منابع ارزی ایران رو میبلید، قیمت نفت هم به شدت سقوط کرده بود. این بار نظام ارزی ایران دوباره دو نرخی شده، در حالی که خوشبختانه از جنگ خبری نیست و قیمت هر بشک نفت هم بالای 100 دلار نوسان میکنه. در مورد دو نرخی شدن ارز و دلایل اون هم در این شرایط نظریات مختلفی وجود داره، فعلا فرصت پرداختن به اونها رو نداریم. ولی میشه بدون تردید گفت که اگر تحریم آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته بشه، در اون صورت کنترل بازار ارز و پر کردن شکاف بین ارز رسمی و ارز غیر رسمی به مراتب دشوارتر خواهد شد.
با پایان گفتگوی همکارم الهه روانشاد با فریدون خواند به پایان این بخش خبری رسیدیم. 20 دقیقه دیگر با بخش خبری دیگری از رادیو فردا با شما خواهیم بود. با ما بمانید.